بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی کسانی را که به عنوان عوامل پشت صحنه توصیف کرد به اعمال سختگیری های بیشتر تهدید کرد. کاخ سفید واشنگتن از موزه باراک اوباما در قبال ایران حمایت می کند. برخی دانشگاه های ایران در پی حملات لباس شخصی ها تعطیل شدند. سلام، روز خوش. ساعت 16 به وقت تهران است. مهرداد سپهری هستم. در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش های ایران و جهان. اما پیش از آن هانا کاویانی در کنار من در استودیو نشسته تا شما را در جریان آخرین خبرها و گزارش های ایران تا این لحظه قرار بده. هانا،
با سلام. آیت الله علی خامنه ای در اولین جمعه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران سخنان خود را به مسئله انتخابات اختصاص داد. در پی اعلان نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری، تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراضی گسترده‌ای در تهران و شهرهای دیگر ایران برپا شد. آقای خامنه ای در خطبه سیاسی نماز جمعه شرکت گسترده مردم در انتخابات را نشانه حمایت امام زمان و مردم از نظام جمهوری اسلامی دانست. او کسانی را که از آنان با عباراتی چون سیاستمداران و یا صحنه‌گردانان پشت صحنه یاد کرد، عاملان راهپیمایی‌های اخیر دانست و تهدید کرد که در صورت دست بر نداشتن از اقدامات خود با سختگیری بیشتری وانان برخورد خواهد کرد. در ادامه این مجموعه خبری به مشروح سخنان رهبر انقلاب خواهیم پرداخت. کاخ سفید واشنگتن در واکنش به اینکه چرا در مقابل حوادث پس از انتخابات ایران موضع‌گیری نمی‌کند، تأکید کرده آمریکا ضمن تأکید بر احترام به حاکمیت ملی ایران از موضع باراک اوباما در قبال ایران حمایت می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه گذشته ضمن ابراز نگرانی از اعمال خشونت علیه مردم ایران گفته بود نمی‌خواهد با موضع‌گیری علیه جناح خاصی آمریکا را در بحران سیاسی ایران درگیر کند. هرچند برخی کارشناسان و سیاستمداران آمریکایی موضع آقای اوباما را ضعیف ارزیابی کردند، با این حال کاخ سفید روز پنجشنبه دیروز از این موضع‌گیری باراک اوباما دفاع کرد. اما به دنبال تشدید اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و همچنین حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشجویی، بنابر گزارش‌های دریافتی دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر، تهران، تبریز و شیراز با تعویق امتحانات خوابگاه‌ها را تعطیل کردند. این در حالی است که بر اساس برنامه تحصیلی دانشگاه‌ها امتحانات دانشجویان باید در هفته‌ای که گذشت برگزار می‌شد. دانشگاه تهران یک روز پس از حمله به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه به دانشجویان اعلام کرده بود که می‌بایست هر چه سریع‌تر خوابگاه ها را تخلیه کنند. نیروهای سازماندهی شده بامداد روز دوشنبه گذشته به کوی دانشگاه تهران حمله کردند که به گفته دفتر تحکیم وحدت در این حملات 7 دانشجو کشته شدند. اما رهبران اتحادیه اروپا امروز جمعه به اجلاس دو روزه این اتحادیه که در بروکسل برگزار شده پایان می‌دهند. مهمترین موضوع این اجلاس تامین تضمین‌هایی برای متقاعد کردن رای دهندگان ایرلندی به حمایت از پیمان لیسبون است.
با سپاس از هانا کاویانی.
پول جمعیت، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن بدانی.
آن خط و خاشاک
آن خط و خاشاک
آن خط و خاشاک
People writing songs that voices never share.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
Fools that I do not know.
این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
این مردم دارن خودشونو کنترل میکنن، به سکوت تعمد میکنن.
این نزدیک مدیر وضعیت جمعیت خیلی شلوغه، خیلی مردم دارن میان به سیاه خودجوش کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
همینطور که همه شما در سراسر ایران و دنیا در جریان هستید، ایران امروز در شرایط ویژه به سر میبره. بعد از انتخابات اخیر نارامی های بسیاری بوده، نگاه های انتقادی فراوانی به این انتخابات باعث شده که دیدگاه‌های متفاوتی مطرح بشه و بخش اعظمی از رای دهندگان هم در این روزها نشون دادن که مخالف نتیجه اعلام شده در این انتخابات هستند. امروز آیت الله علی خامنه ای در نماز جمعه تهران خطبه ها رو اعلام کرد. ایشون با توصیف اعتراضات مردمی به عنوان اردوکشی و زورآزمایی خیابانی هشدار داد که کسانی که بخواند برای به گفته ایشون اصلاح ابرو چشم رو کور کنن مسئول هر خونی که ریخته شود هستند. آقای خامنه ای گفتند که زورآزمایی خیابانی کار درستی نیست، از همه می خواهم که به این کار خاتمه دهند. او در ادامه به صراحت در مورد اعتراضات خیابانی مردم هم افزود: اگر این امر خاتمه نیابد مسئولیت آن متوجه مشوقان و برگزار کنندگان است و من در این صورت باز به اینجا خواهم آمد و این بار با صراحت بیشتری سخن خواهم گفت. رهبر جمهوری اسلامی در طول خطبه‌های نماز جمعه دست کم سه بار صریحا هشدار داد که در صورت ادامه اعتراضات مسئولیت هر گونه خونریزی به عهده افراد و فرماندهان به گفته ایشان پشت صحنه این ماجراست. با گذشت یک هفته از انتخابات دهمین ریاست جمهوری ایران و پذیرفته نشدن نتایج اون از طرف نامزدهای اصلاح طلب، امروز آیت الله علی خامنه ای نگاه صریحی به مسئله انتخابات داشتند و ایشون با تکرار این گفته خود که برخی برندند و برخی بازنده با لحنی عتاب‌آلود هشدار دادند که بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت و در ادامه گفتند که کسی نمیتونه از این بدعت‌ها به عنوان اهرم فشار علیه نظام استفاده بکنه. به هر حال برخی کارشناسا گفتن که احتمالاً مقصود آقای خامنه‌ای از بدعت‌های غیرقانونی اعتراضات مردمی شش روز اخیر در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایرانی که به دعوت میرحسین موسوی و به رغم عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور دولت نهم انجام شده. اما در ادامه ما با احمد قابل صحبت کردیم که درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدگاه‌های ایشون رو بشنویم. آقای احمد قابل کارشناس مذهبی هستند که در ایران به سر می‌برن. ایشون در صحبتی که دقایقی پیش با ما داشتن دیدگاه خودشون رو در این باره اینطور بیان کردند:
خطبه‌هایی که ایشون خوند بعضی از اون حدسایی که ما می‌زدیم رو طبیعتاً اتفاق افتاد و بعضیش هم شاید یه مقداری نرم‌تر از اونی که ما تصور می‌کردیم مثلا اتفاق افتاد. من چند تا نکته ایشون در صحبتاش داشت، اجازه بدید که تک تک بهش بپردازم و نظر خودم هم بگم. ایشون گفتند که رقابت در درون نظام است نه در بیرون. خب اگر اینجوره من یک سوال دارم، در تمام این مدت 20 ساله چرا به این جبهه درون انقلاب هیچگاه اختیاراً یک کانال تلویزیونی به اندازه 2 ساعت فرصت نداده که اینها حرف خودشون رو بزنن؟ چرا یک سویه همه در اختیار یک گروه بوده؟ چرا هر چه نصب میشه در شورای نگهبان همه از یک جناحند؟ چرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از 3/4 اعضا از یک جناح انتخاب میشن؟ چرا منصوبات آقای خامنه‌ای عمدتا از یک جناح انتخاب میشن اینها و گزینش میشن؟ اینها نشونگر اینه که به هر حال یک خودی و نخودی در اینجا وجود داره. ایشون در کردستان وقتی که شروع کرد به صحبت کردن در اونجا سخن از این گفت که خب کسانی رو شورای نگهبان تأیید میکنه ولی شما به کسانی رأی ندید که مورد قبول دشمن هستند و حرف دشمن رو تکرار میکنند. خب این یعنی چی؟ این یعنی برش زدن و گروهی از کسانی که حتی شورای نگهبان اونها رو تأیید میکنه اینها رو در جبهه دشمن قرار دادن. که ایشون عنوان کردن اینه که نظام جمهوری اسلامی اندرونی و بیرونی نداره. یک سوال بکنیم، بعد از مجلس ششم یک باره بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس ششم رو رد صلاحیت کردن، حتی نفر اول تهران با 2,700,000 رأی مردم تهران رو که نایب رئیس مجلس هم هست رد صلاحیت کردن. این به منزله اندرون و بیرون نیست. مگر ایشون بارها در سخنرانیش و از جمله در همین سخنرانی هایی که در کردستان داشتن نگفتن که در همه جای دنیا برای اینکه مراکز قدرت در اختیار افراد قرار بدن فیلترهایی دارن، اجازه نمیدن، ما نمیتونیم اجازه بدیم؟ همین تلویزیون اینها رو بارها از قول ایشون نقل کرد در زمان همین انتخابات و پس از تایید صلاحیت اینها که ما نمیتونیم اجازه بدیم که هر کسی بیاد بره در مراکز قدرت قرار بگیره، طبیعیه که این اجازه رو نخواهیم داد. خب این وقتی اینجوری هست، همین کسانی که رفتن رأی دادن یعنی طرفداران نامزدها و بعضی از این نامزدها، اینها محرم حساب نشدن در بسیاری از جاها. تا
جایی که حتی در اتاق تجمیع آرا اجازه ندادن که نمایندگان اینها حضور داشته باشن. پس این اندرونی بیرونی وجود داره. این برای کسی که در مقام رهبری کشور نشسته به نظر من مناسب نیست این گونه سخن گفتن. مورد چهارمی که ایشون در سخنانشون مطرح کردن این بود که ایشون از مناظره ها و لزوم انتقاد ها حتی پس از انتخابات هم دفاع کردن و گفتن این خیلی چیز خوبیه، باعث میشه که مسئولین بیان پاسخگو باشن. من یک سوال دارم، آیا ایشون امکان نقد رهبری رو هم در صدا و سیما حاضر هم فراهم بکنن که کسانی بیان اونجا منطقا مطرح بکنن و کسانی حتی از جانب ایشون بیان دفاع بکنن، یا خب اگر خود ایشون خواستن بعدن در جای دیگری پاسخشو بدن؟ آیا این امکان در کشور ما وجود داره؟ مگر منع قانونی ما داریم؟ قانون اساسی که چنین منعی قرار نداده. چرا نباید چنین چیزی باشه؟ دنباله همین مسئله ایشون عنوان کردن که من از آزادی بیان در این زمان انتخابات لذت بردم. خب این آزادی بیان که فقط در زمان انتخابات لذت نداره، در همه زمان‌ها این آزادی بیان لذت داره. ایشون یادشون هست که در خطبه‌های نماز عیدشون وقتی که علیه مطبوعات موضع گرفتن و اونجا رو پایگاه دشمن اعلام کردن و فرداش حدود 150 تا نشریه رو اینا تعطیل کردن، آیا ایشون اون زمان هم از آزادی بیان لذت می‌بردن؟ آیا این به منزله لذت بردن از آزادی بیانه که بیش از 200 تا نشریه در زمان دولت آقای خاتمی و بعد از اون شاید تا 300 خورده ای رسید از نشریات، از مجلات، روزنامه ها و اینها بسته شدند؟ امیدوارم انشاءالله با این سخنشون نشون بدن که ایشون بنا دارن از این به بعد بسته این لذت در بین مردم زمینه سازی بکنن و مدافع این جریان باشد. مورد ششمی که ایشون مطرح کردن این که تعیین تکلیف وضعیت کشور و اینها در کف خیابان ها نمیشه، بلکه در صندوق رأی میشه. من یک سوال دارم، تلویزیون جمهوری اسلامی بارها تظاهرات مردم فرانسه، مردم آلمان، مردم ایتالیا، جاهای دیگر رو در صدر اخبار خارجی خودش، گاهی وقتا حتی در صدر اخبار کشور نقل کرده که اینها اعتراض کردند، تحسن کردند، اعتصاب کردند و باعث شدن که دولت رو وادار کردن به اینکه نظرش رو برگردونه. خب این رو وقتی نقل میکنن و با شعف و با شور هم این رو میگن و دفاع هم میکنن از مردم فرانسه، آیا این حق رو برای مردم ایران هم قائل هستن یا نیستن؟ خب اگر اینا، چرا نباید جایی که بر خلاف خواست مردم کاری صورت میگیره حتی در کف خیابان ها تصمیم گیری بشه؟ چطور اونجا خوبه و اینجا بده؟ این یک. ضمن این که ما هم قبول داریم که تعیین تکلیف مسائل باید عمدتا از روش های قانونی و در سر صندوق ها باشه. کف خیابان ها هم طبق قانون در حقیقت در اختیار مردم قرار گرفته. ما طبق همین اصول قانون اساسی فعلیمون داریم که تشکیل اجتماعات، راهپیمایی ها به صورت مسالمت آمیز و اینا همه مجاز است. حتی احتیاج به اخذ مجوز نداره، طبق متن قانون اساسی هیچ صحبتی از مجوز نداره. اینا قوانین بعدی رو آمدن و محدود کردن و نگذاشتن که مردم از این حق استفاده کنن. اگر مسالمت آمیزه چه اشکالی داره؟ اینکه ایشون تهدید میکنن در ادامه این مسئله و میگن که این کارهایی که صورت میگیره و افراطی اگر صورت بگیره تبعاتش بگردن کسانی که دعوت میکنن یا به کسانی که میتونن جلوی این کارها رو بگیرن از نخبگان سیاسی و نمیگیرن یا رؤسای احزاب، و بعد دیگه از اینجا تهدیداتشون ایشون شروع کردن. من عرضم اینه که چرا باید پایان راهپیمایی مسالمت آمیز روز 25 خرداد روز دوشنبه از پایگاه بسیج حمله صورت بگیره و تیراندازی بشه که اینا همش الان مدارکش وجود داره؟ چرا نباید نسبت به اون کسی که اقدام کرده به این کار جنایتبار اینها چرا باید مسئول باشن؟ چرا رهبری که خودش فرمانده کل قواست و اونجا بسیج زیر نظر سپاه پاسدارانه و همه اینا در نهایت زیر نظر رهبری هستن، چرا ایشون حاضر نیستن که این سلسله مراتب رو در مرحله خودشون بپذیرن؟ چرا عکس‌های رسمی و واضح فرماندهان سپاه که با لباس شخصی همین الان در اینترنت موجوده و منتشر شده در سطح عالم و اینا همه تحت الامر فرمانده کل قوا هستند و علل قاعده باید ایشون اشراف داشته باشند، و چرا حاضر نیستن که مسئولیت اونها رو بپذیرن؟ اگر ایشون مسئولیت نمیپذیره، چرا باید مسئولیت راهپیمایی که تازه مجوزش هم ندادن و تشکیل شده باید به عهده کسانی باشه که امروز میخوان از حق خودشون دفاع بکنن؟ اگر صحبت تهدیده، خب پس چرا در پایان سخن باز متوسل میشن به حضرت ولی عصر و اشک میریزن؟ اگر صحبت تهدید نیست و صحبت اینه که تلطیفه و صحبت تن دادن به قانونه، خب قانون مجوز داده به این که اگر انسان‌ها از طرق دیگر به خواسته هاشون نرسیدن حق اجتماعات دارن، حق راهپیمایی دارن، منتها مسالمت آمیز باید باشه، در چارچوب قانون باشه. ما هم از هیچ رفتار غیر قانونی حمایت نمی‌کنیم. ما هم میگیم حقمون رو فقط از روش‌های قانونی. با اینکه آقایون این قانون رو بارها و بارها نقض کردن، اما این ملت همچنان به این قانون ملتزمه و اتفاقا این لطف ملت و این در حقیقت از خودگذشتگی ملته که علارغم اینکه اینها قانون رو زیر پا گذاشتن، سالها زیر پا گذاشتن، ولی ملت همچنان به این قانون ملتزمه.
بله، صحبت‌های احمد قابل کارشناس مذهبی در ایران رو شنیدید که درباره دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌ی نماز جمعه امروز نظرات خودشون رو بیان کردند. اما بسیاری از شنوندگان و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا هم دیدگاه‌های خودشون رو با ما در میون گذاشتن. من تعدادی از دیدگاه‌هایی رو که در وبسایت رادیو فردا شما بیان کردید رو میخونم. فرهاد، یکی از کاربرهای وبسایت رادیو فردا، گفته که خوشحالم از اینکه رهبر تکلیف ملت رو روشن کرد و چهره واقعی خودش رو نشون داد. حالا همه ی آزادی خواهان ایرانی در یک هدف متحد هستند. این تازه اول داستان است. نسیم، یکی دیگه از کاربرا، نوشته آقای موسوی باید به یاری مردم بیاد و به اعتراضات ادامه بده. حالا که مردم آمادند باید مردانه ایستاد. به امید سرنگونی خامنه‌ای و احمدی نژاد پیروز باشید. و یک کاربر دیگه به نام سیروس از هامبورگ گفته مثل اینکه جریان به توپ بستن مجلس در دوران مشروطه قرار است تکرار شود، ولی چون این بار مجلس دست نشانده آقای خامنه‌ای است، لذا فرمان به توپ بستن ملت را صادر کردند. شهاب گفته که امیدوارم که این حرکت بعد از این سخنرانی تبدیل به جنگ داخلی نشود. مایر از بندرعباس یا امیر از بندرعباس گفته که سلام، به نظر من رهبر بهترین کار رو کرد. حالا ما همه فهمیدیم که تقلب شده، فهمیدیم که مملکت فقط یه رأی داشته تو انتخابات و اونم رأی رهبر بود. اون میگه که کی رئیس جمهور بشه.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
موج اعتراضات مردم در ایران وارد ششمین روز خودش شده و دستگیری گسترده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران ادامه داره. برابر گزارشات، ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی و جمع دیگه از فعالان سیاسی بازداشت شدند. دو نفر از مراجع تقلید، آیت الله ثانی و آیت الله موسوی اردبیلی، با آسیب دیدگان نارامی‌های چند روز گذشته احساس همدردی کردند. در همین باره افشین آلیان، استاد فلسفه حقوق در هلند، مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته که بیشتر به یک رنجنامه شباهت داره. برگردان چکیده از این نوشته رو همکارم حسین آریان به آگاهیتون میرسونه.
افشین الیان، استاد حقوق و فلسفه در هلند، مینویسد 30 سال پیش میلیون‌ها ایرانی برای احقاق حقوق اولیه خود به خیابان‌ها ریختند و دست به تظاهرات زدند. خواسته آنها آزادی‌های اولیه بود، یعنی آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی اندیشه. آنها خواستار استقلال کشورشان بودند. آنها طالب پایان دادن به حکومت پادشاهی بودند و خواهان برقراری جمهوری اسلامی. به نوشته نویسنده مقاله انقلاب 1357 که با امید برای رسیدن به آزادی پا گرفت، به حکومت احمدی نژاد منجر شد. شخصی که هولوکاست را انکار می کند و با افتخار می گوید که اسرائیل، یک عضو سازمان ملل، باید از صحنه گیتی محو شود. بسیاری از ایرانیان مانند من از یهود ستیزی او شرمندند. این استاد فلسفه و حقوق در ادامه میگوید تظاهرات اعتراضی مردم ایران در چند روز گذشته، یعنی تظاهرات فرزندان انقلاب، حاوی این پیام است که مردم ایران حکومت ملایان را بر نمیتابند و اینکه رژیم دیگر نمیتواند حاکمیت خود را با توسل به زور بر مردم اعمال کند. به باور افشین الیان، ایران اکنون بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. یا اینکه اراده مردم پذیرفته می شود و راه برای یک گذار صلح آمیز به سوی دموکراسی هموار می گردد، و یا اینکه رژیم در مقابل اعتراضات گسترده مردم حمام خون به راه می اندازد. به نوشته افشین الیان، در اینجا سوالهای مهم این است: آیا رژیمی که مورد تنفر اکثریت مردم است می تواند خود را دگرگون کند و به دموکراسی و حکومت قانون روی آورد؟ و آیا این گونه دگرگونی تا به حال بدون خونریزی سابقه داشته است یا نه؟ او می نویسد طرفه این که جواب این سوالات مثبت است. برای نمونه، حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی مورد تنفر اکثریت مردم آن کشور بود و به رغم این که آن رژیم بسیار بیرحم و خشم بود، اما آفریقای جنوبی به رهبری هوشمندانه نلسون ماندلا در گذار از حکومت آپارتاید به حکومت قانون راه صلح را انتخاب کرد. آنچه که در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد میتواند در ایران هم پا گیرد، ولی همه چیز به آیت الله خامنه‌ای بستگی دارد. او میتواند فرصتی را که برای دگرگونی به دموکراسی و حکومت قانون پیش آمده پذیرا شود و یا به روال گذشته اراده مردم را با توسل به خشونت سرکوب کند. میلیون ها نفر از ایرانیان به میر حسین موسوی اعتماد دارند و او میتواند نقش نلسون ماندلا را در ایران بازی کند و در راه صلح و آشتی به دگرگونی کشور کمک کند. به عقیده این استاد فلسفه و حقوق، اگر چنین شود مردم ایران خواهند پرسید با کسانی که با اعدام و کشتار دست جمعی مخالفان خود تحت لوای حکومت اسلام مرتکب جنایت علیه بشریت شدند چه باید کرد؟ افشین الیان میگوید جواب این سوال را میتوان با آنچه در آفریقای جنوبی گذشت جستجو کرد، یعنی تشکیل کمیسیون حقیقت یابی و آشتی. به باور او در این رابطه سازمان ملل میتواند نقش مهمی را ایفا کند، اگرچه این سازمان از ضعف‌های بسیاری رنج میبرد، ولی سابقه آن در تعیین راه و روش و پرداختن به ناعدالتی‌های گسترده در زمینه حقوق بشر بسیار خوب است و آقای بانگیمون رئیس سازمان ملل میتواند از شورای امنیت بخواهد که در این زمینه دخالت کند. افشین الیان با تأکید به اینکه چنین دخالتی نقض حاکمیت ایران نیست مینویسد شورای امنیت باید به موضوع ایران بپردازد، زیرا این کشور که بر اثر منازعات خشونتبار داخلی شدیداً صدمه دیده نه تنها تهدیدی است برای مردم ایران که صلح و امنیت منطقه را نیز تهدید می‌کند. یک ایران بی‌ثبات با موشک‌های پیشرفته و اورانیوم غنی شده تهدیدی است برای همه جهان. افشین الیان در پایان می‌نویسد سازمان ملل می‌تواند رهبران ایران را متقاعد کند که صلح را پیشه کنند، ولی در نهایت این ایرانیانند که می توانند به تغییرات و دیگرگونی در ایران جامعه عمل بپوشانند.
حسین آریان برگردانی از مقاله افشین الیان استاد فلسفه حقوق در هلند رو که در مجله وال استریت جورنال به چاپ رسونده بود به آگاهی می رسوند. در ادامه از شما دعوت می کنم شنونده پیام هایی باشید که شنوندگان ما بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتند.
این اکثریت خاموش بود که 30 سال پیش مملکت ایران را 2 دستی تقدیم آقایون ملاها کرد. امیدوارم در حال حاضر این اکثریت خاموش به حمایت از مردم و جوانان به خیابان اومده و به رژیم نشان دهند که دیگر حاضر به ادامه این وضع نیستند. سخنان و تهدیدهای خامنه‌ای در نماز جمعه امروز نشان داد که او کماکان در نگه داشتن احمدی پافشاری می‌کند.
در حرفای آقای خامنه‌ای امروز اشاره کردن، ضمن این که گفتن هر 4 نامزد از خود ما هستن، انقلابی‌اند و مال خودمونن، در این حال گفتن کسایی که توی خیابونن از خارج خط میگیرن، در حالی که همه ما میدونیم کسایی که توی خیابونن نشانه اعتراض میان طرفدارای موسوی‌اند، اگرم صحبتی دارن با اصل نظام و انقلاب مشکلی ندارن. فعلا ما میخوام ببینیم تکلیف رأیمون چی شده، پیگیری کنیم، وگرنه ما از هیچ جا خط نمیگیریم، ما از خارج خط نمیگیریم، این انگار رو به ما نچسبونید. چطوره که ما طرفدارای موسوی از خارج خط میگیریم ولی آقای موسوی خودش یک نیروی ارزشی و خودیه ولی از جای خط نمیگیره؟
بنده مهدی هستم از همدان. میخواستم اینو عرض کنم خدمتتون که آقای آیت الله خامنه ای تو صحبتشون فقط میخواستم به این اشاره کنن که آقای موسوی هیچ نقشی تو این سیاست نداره و کسای دیگه ای پشت پرده هستن که این بازی سیاسی رو اداره میکنن.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم عشق تمثار رختن فایده نداره، مردم حقشونو میخوان. 30 سال ظلم، ستم، دزدی، فساد، این رو دیگه تموم شده ما میدونیم. مردم حقشونو میخوان، باید تن بدن به این آرای مردم و انتخابات رو باطل اعلام کنن.
جناب آقای خامنه‌ای فهمودن که ملت عزیز ایران، من نمیدونم این منظورشون از ملت عزیز ایران همون بسیج هستن یا واقعا تمام ملت ایران یا اون 1.5 میلیونی که در راه پیمایی شرکت میکنن. ایشون گفتن تقلب نمیشه 11 میلیون کرد، ولی خب تا که به گفته خبرگزاری‌ها خارجی و داخلی صندوق‌های آرا توسط بسیج عوض شده و قبل از اینکه شما رو گزاره کنن نتیجه آرا اعلام شده. خب پس تقلب دیگه تا چقدر میشه؟
به نظر من نطق نماز جمعه آیت الله خامنه‌ای تکلیف همه رو روشن کرد. صد البته قابل پیشبینی هم بود. الان اما توپ در زمین ملت ایرانه. یا باید به ننگ و تحقیق تقلب در شمارش آراشون تن بدن، یا باید به مصداق مرد یک بار و شیدن یک بار از غرور و هویت ایرانی خودشون دفاع کنند و به تظاهرات خیابانی ادامه بدن. مجید هستم از بروکسل.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
واکنش‌های ایرانیان همینطور که می‌دونید فقط به تهران و شهرهای ایران محدود نشده و در شهرهای مختلف دنیا این واکنش‌ها رو روزانه شاهد هستیم. از جمله در استکهلم سوئد، در میدان سرگل در استکهلم پایتخت سوئد، ایرانیای مقیم این شهر از هر طیف و گروهی در اعتراض به اعلام پیروزی آقای محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، به خصوص در اعتراض به کشته شدن چند نفر در راهپیمایی‌ها و حملات نیروهای انتظامی به خوابگاه‌های دانشجویی دست به تظاهرات زدند. الهی روانشاد با یکی از شرکت کننده ها توی این تجمع گفتگوی انجام داده و این شرکت کننده که در محل برگزاری تظاهرات حضور داشته از جزئیات این تجمع اینطور میگه.
آقای درویش الان کجا هستید؟ توضیح بدید.
من الان همونجور توی سرگل ستوری هستم. صف بزرگ به تظاهرات از همین میدان سرگل رفتم به طرف وزارت امور خارجه. یه گروه چپ هستن اینجا توی سرگل ستوری دارن یه تظاهراتی بکنن.
ترتیب دهندگان این تظاهرات چه کسانی بودن؟
یه چند تا از بچه های جوان نسل دوم بودن که به خاطر اینکه این اتفاق توی ایران وقتی از شنبه شد، اینا ناراحت شدن و میخواستن یه کاری بکنن که سوئدیا از این موضوع آگاه بشن و به حمایت بکنن از هموطنانشون. یه چیز خودجوش بود و با هم دیگه جمع شدن و بالاخره موضوع روبرو شد، خوب پیش رفت.
اگر که فقط چند تا جوان نسل دومی بودن، چگونه موفق شدن که چنین تظاهرات گسترده رو انجام بدن؟
دوستان یکی به این گفت، یکی به اون یکی گفت، همینطوری این موضوع رو پخش کردن. بعد خیلی کمک زیادی داشتیم از فیسبوک و یوتیوب و اینجور چیزا که از طریق الکترونیکی بچه‌ها گروه‌های فیسبوک درست کردن، ایونت‌های فیسبوک درست کردن و همینطوری به هر کسی که می‌شناختن سوئدی یا ایرانی و همینطوری موضوع رو پخش کردن و چوده خوبی بود به نظر من. این چیز الکترونیکی موضوع رو خیلی به ساده می‌کنه. بعد خب دوستان زنگ زدن به رادیوهای مختلف، رادیوی ایرانی اینجا، به اونا هم گفتن، به خبرنگار سوئدی زنگ زدن، به روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون سوئدی و از اونم چند تا هم اومدن.
در گرد آوردن این جمعیت شما هم نقشی رو ایفا کردید؟
من سعی کردم فقط تاجیک می‌خوام به عنوان یعنی خبرنگار با این کسایی که یعنی می‌شناسم مثلا توی روزنامه‌ها و رادیو اینا یه کار بکنم که اونا بیان درشون توضیح بده، سعی کردم دادم مطابق کاری که ازم برمیاد با قلمم یعنی. و هر کسی یه کاری کرد، یکی از بچه‌ها مشکل تکنیکی رو به عهده گرفت، یکی دیگه مدیای ایرانی رو زنگ زد، هر کسی یه کاری به عهده گرفت که پلاکات شروع کرد و بالاخره چند نفره اینا با همه این کارو جور کردن.
و این گرد همایی به یک گروه و دسته ویژه اختصاص نداشته؟
نه ببینید، ما هدف اصلی ما همین بود که یعنی ما با هیچ گروهی نباشیم و همه بتونن بیان. همه یعنی خوشحال بودیم که از هر گروهی همه بیان به عنوان ایرانی و به عنوان انسان به حمایت از کسی که اونجا دارن کشته میشن. از دوستان خواهش می‌کنم که پرچم و این چیزا آرم نرن، که چیزی باشه که چیز سیاسی مال یک گروه به خصوصی نشه.
ظاهرا بجز همبستگی با معترضان ایرانی، آگاهی دادن به جماعت سوئدی هم مورد نظر این گروه بوده. تا چه حد تا کنون در این کار موفق بودید؟
خب طبیعتا بیشتر دوستانی که میان مثلا ایرانی هستن، متو سوئدی هم چون توی فیسبوک و توی یوتیوب این فیلم‌ها و عکس‌ها رو دیدن و ناراحت شدن. ما دوستان سوئدی هم داشتیم، همه رو دعوت کردیم که از هر جایی که هستن و هر گروهی فرض کسی که به عنوان انسان میخوان از مردم از انسان‌های دیگه از حقوقشون دفاع بکنن. مثل معمول تعداد ایرانی‌ها خب 80-90% ایرانی بودن.
گروهی که راهپیمایی دارن میکنن به سوی وزارت امور خارجه سوئد، قراره که اونجا وقتی که گرد هم اومدن چه اتفاقی قراره بیفته؟
اونجا میخوان یه نامه بدن، یه مانیفستی بدن به نماینده های دولت سوئد که این موضوع ایرانو فراموش نکنن و یه عکس العمل نشون بدن.
چگونه عکس العملی از دولت سوئد توقع دارن؟
طبیعتا اینکه خب از حقوق بشر دفاع بکنن، از دولت ایران بخوان کشتن و کتک زدن مردم. اینو ما میخوایم که ازشون خواهشی که داریم این هستش که کشتن مردم و کتک زدن مردم متوقف بشه و اینا به این موضوع توجه بکنن و دولت سوئد به شکل محکم این از دولت جمهوری اسلامی بخواد، به یعنی سوئد قبول نمیکنه و ناراضیت خودشون نشون بدن. و دوستان گفته بودن و خواسته بودن که ما بریم به سفارت روسیه، منتها چون اینجا بالاخره بعد جواز گرفت و همینطوری نمیشه رفت، این چیزی که در روزهای آینده به احتمال زیاد این کار انجام خواهد شد.
برای چی میخواید برید به سفارت روسیه؟
اگر احمدی‌نژاد به عنوان نماینده ایرانی رفته باشه، ما از دولت روسیه بخوایم که اینو قبول نکنن به عنوان نماینده.
و چرا؟
چرا؟ چیزی که مهم هستش این هستش که ملت ایران چه احساساتی دارن. شما به هدف تظاهرات امروز این بود که هر خواستایی که توی ایران هستش اونو منعکس بکنیم، شعاری که اونا میدن بگیم. وقتی مردم انتخابات قبول ندارن، خب پس نتیجه منطقیش همین میشه که ما وقتی این شخص قبول نداریم، چرا یک کشور خارجی بعد اینو به عنوان نماینده قبول بکنه؟ یعنی اگه امنش به عنوان نماینده به روسیه و اگه مردم ایران با این موضوع مخالف باشن، ما هم همین عقیده داریم.
الهی روانشاد با یک شرکت کننده در تجمعی که در میدان سرگل در استکهلم سوئد ایرانیان اونجا تجمع کردن در اعتراض به نتایج اعلام شد در انتخابات ایران گفتگو می کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو خاکستر، آب از تو توفان شد، خاک از تو خاکستر، از بوی تو آتش در جان باد افتاد، در جان باد افتاد. هرگز بیشیرین چون بیست و چون بیران، هر کوه بی فرهاد، هر کوه بی فرهاد، خوابی به دست پاد. هرگز بیشیرین چون بیست و چون بیران، هر کوه بی فرهاد، هر کوه بی فرهاد، خوابی به دست پاد. هفتاد پشت ما از نسل غم بودن، هفتاد پشت ما از نسل غم بودن، اکسل در ما را اندوه ما در زاد، اندوه ما در زاد. از خاک ما در باد بوی تو می آید، از خاک ما در باد بوی تو می آید. تنها تو میمانی باقی نمیم از یاد، تنها تو میمانی نامی نمیم از یاد. گل دادم بر باد بر هر چه باد آباد، مجنونتر از لیلی شیرینتر از فرهاد. گل دادم بر باد بر هر چه باد آباد، مجنونتر از لیلی شیرینتر از فرهاد. از خاک ما در باد بوی تو می آید، از خاک ما در باد بوی تو می آید. تنها تو می مانی ما می رویم از یاد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید، از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
هنگام خوبکی من زندگی جور دیگر بود، آن سرها آتش خرد شومینه، جرقه های زندگی آن شرارا. مادر بزرگ تو دست بزنی، ماما جویده و کسی آن منظرها. زمانم خنده ها سر شد و هیچ کسی نبود بیمار، آن باورها. دنیا دنیا
پادشاهی بود آن گوهارا. یاد مایز زودی باشه بر مرداد دویدم آن خطرها. خواندن شعر و ترانه از ته دل عاشقانه آن هنارا. دنیا دنیا زمانه در چشمم برگی نداشت مثل بازی تو بدانه.
و انتخابات
میخواستم بگم که این انتخاباتی که برگزار شده باید ابطال بشه در این کشور. اگه ابطال نشه یعنی هیچ حقانیتی رو دیگه ما باور نداریم. بس دیگه دروغ به حکومتی ها بگین دیگه دروغ بس.
شمایی که ادعا بر حق دارین آیا خاطر 13 میلیون رای میشه 25 میلیون دیگر باطل کرد؟ به اون جناب آقای دکتر موسوی هم بخوام پای حضرت آیت الله خامنه‌ای وسط نکشن. خودش هر بحثی داره اون دیگه مشکلی.
سلام، من همیشه فکر میکردم که چی شد مردم سال 57 سال و همه میگفتن خیابونا و قیام کردن چی کم داشتن چی شده بود. آخه خیلی باید اتفاق مهمی افتاده باشه اون زمان و این روزا واقعا فهمیدم چرا.
سر کوه بلند جفت پلنگ خدا جفت پلنگ صدای نالشه تیر و تفنگ جونم تیر و تفنگ جوونم خوش بگو یعن خوش بنالم که بالشت بیا من تخت سنگ. سر کوه بلند نیمی زنم نی خدا نیمی زنم نی شطور گم کردم پی می زنم پی جونم پی می زنم پی شطور گم کردم با هر روحاشی گلی گم کردم شاید تو باشی. خدا جفت پلنگ صدای نالشه تیر و تفنگ جونم تیر و تفنگ جوونم خوش بگوین خوش بنالم که بالشت بیا بر تخت سنگه.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
می‌روم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم، باید آخر من به این بیگانگی عادت کنم آشنایی کو به جان در پای مهرش افتنم، آتش عشقی چه شد دامن برا دامن زنم حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. لحظه ها را می کشم، با روز و شب کاری ندارم، با همه بیگانم، جز غصه غم خاری ندارم، می روم عاقبت دیوانه پیدا شدم، هم زبونه شوریده رسوا شدن، می روم تا عاقبت دیوانه پیدا شدن، هم زبونه این دل شوریده رسوا شود. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. سرشار از لطف و سمان، دل دیوونه با مهر و وفایت آشنا بود. گرچه بی تو زندگی آهنگ زیبایی ندارد، می رود چون عشق من در قلب تو جایی ندارد، می روم چون عشق من در قلب تو جایی ندارد. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب.
به رادیو فردا گوش میکنید.
Thank you. شود شاخشم آبی سما آبی سما
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
میبینم صورتم و تو آینه با لبی خسته میپرسم از خودم این غریبه کیه از من چی میخوام اون به من یا من به اون خیره شدم برم نمیشه هرچی میبینم چشمو یه لحظه رو هم زدم خودم میگم که این صورت هکم میتونم از صورتم ورش دارم شام دستم و روی صورتم هرچی باید بدونم دستم میگه منو توی آینه نشون میده میده این توی نه هیچ کس دیگه توی پاهای تموم قصه ها رنگ رو تموم لحظه ها خونده روی صورت تا بدونی حالا امروز چی ازت